شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. بنا به گزارش CNBC، سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، در نشست خبری پایانی G20 درباره ایران گفت: میان ما و چین درباره ایران و چه اشتراک بیشتری از اختلاف وجود دارد. چین موافق است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. چین موافق است که باید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز برقرار باشد. چین 50% انرژی خود را از خلیج فارس تامین می‌کند. او افزود حل مسئله را بر عهده چین می داند و باید دید به گفته او چین چگونه عمل می کند. بسنت به جای اعلام اقدام مشخص علیه چین، یعنی بزرگترین خریدار نفت ایران، مسئله را به این صورت مطرح کرده که منافع چین و آمریکا در قبال ایران یکسان است و حل آن را بر عهده چین گذاشته، بیان که چین را به عمل مشخصی متعهد کند. اما کارشناسان در این خصوص چه نظری دارند؟ از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در پستی در ترو سوشال نوشت: من در تلاش برای وادار کردن ایران به میز مذاکره نیستم، آنطور که ABC فیک نیوز گزارش داد. برایم اهمیتی ندارد که آنها توافقی را امضا کنند که برایشان بی‌ارزش است. موقعیت کنونی ما را با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و فروپاشی کامل اقتصاد آنها بسیار بیشتر می‌پسندم. آنها صرفاً در حال طی کردن مسیر اجتناب ناپذیر هستند. مردم ایران چه زمانی قرار است قیام کرده و بجنگند؟ آقای ترامپ در حالی میگوید موقعیت کنونی آمریکا با فروپاشی حتمی اقتصاد ایران را به مذاکره ترجیح میدهد و از مردم ایران میخواهد قیام کرده و بجنگند، که پس از بیش از 6 ماه جنگ و چندین دور تحریم و محاصره هیچ نشانه ای از اعتراض سراسری یا فروپاشی نهادهای حاکمیتی ایران دیده نشده است. آیا این فراخوان مکرر به قیام به جای یک انتظار واقع بینانه ابزاری برای توجیه ادامه حملات نظامی و امتناع از مذاکره جدی نیست؟ و اساساً وقتی خود ترامپ میگوید به نتیجه مذاکره اهمیتی نمیدهد، این سخن با ادعای همزمان او مبنی بر اینکه ایران صرفاً در حال طی کردن مسیر اجتناب ناپذیر فروپاشی است، همخوانی منطقی دارد؟ همچنین از سوی دیگر، بنا به گزارش الجزیره، رهبران سازمان همکاری شانگهای از جمله شی جین پینگ، ولادیمیر پوتین، نارندرا مودی و شهباز شریف در پایان نشست 2 روزه بیشکک بیانیه مشترکی موسوم به بیانیه بیشکک را امضا کردند که در آن جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تحریم‌های غربی علیه برخی اعضای این سازمان محکوم شده است. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه بیشکک جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرده، اما نه چین و نه روسیه، دو قدرت اصلی این ائتلاف، هیچ اقدام عملی مشخصی برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا یا جبران آسیب اقتصادی وارد بر ایران اعلام نکردند. آیا این الگو نشان می‌دهد که همبستگی اعلامی سازمان همکاری شانگهای با ایران عمدتاً نمادین و برای مصرف دیپلماتیک است، نه یک تعهد راهبردی واقعی؟ و آیا تهران با تکیه بر چنین حمایتی که تاکنون به تغییر واقعی در میدان جنگ یا اقتصاد نینجامیده، در واقع خود را در انزوای عملی نگه نداشته است؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو SBS فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. بنا به گزارش CNBC، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نشست خبری پایانی G20 درباره ایران گفت: میان ما و چین درباره ایران و چه اشتراک بیشتری از اختلاف وجود دارد. چین موافق است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. چین موافق است که باید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز برقرار باشد. چین 50% انرژی خود را از خلیج فارس تامین می‌کند. او افزود حل مسئله را بر عهده چین می داند و باید دید چین چگونه عمل می کند. آقای بسنت، به جای اعلام اقدام مشخص علیه چین، یعنی بزرگترین خریدار نفت ایران، مسئله را به این صورت مطرح کرده که منافع چین و آمریکا در قبال ایران یکسان هست و حل اون رو بر عهده چین گذاشته، بیان که چین رو به عمل مشخصی متعهد بکنه. برداشت شما از سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا چه هست؟
به نظر من به وزیر خزانه داری امریکا تلاش میکنه مسئولیت حل بخشی از بحران رو به چین منتقل کنه بدون اینکه وارد رویارویی اقتصادی مستقیم با پکن بشه. ایالات متحده در حال حاضر یک مشکل جدی داره و اون همین هست که به هر حال چین خریدار اصلی نفت ایران هست، اما تحریم بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی میتونه یک جنگ تجاری تازه ایجاد کنه و خود امریکا رو هم با تورم و افزایش قیمت انرژی روبرو بکنه. به همین دلیل هم هست که وزیر خزانه داری امریکا به جای تهدید مستقیم روی نقاطی دست میگذاره که واقعاً بین دو کشور مشترکه، مثل نکاتی مثل اینکه چین هم ایران هسته‌ای رو نمیخواد و چین هم از بسته بودن تنگه هرمز در واقع ضرر و زیان میبینه. اما در این حال این اشتراک منافع به معنی اشتراک در راهبرد هم نیست. بله، در واقع چینی ها خواستار تنگه هرمز باز هستند، ولی لزوما حاضر نیستند برای رسیدن به این هدف از تحریم های آمریکا تبعیت کنند یا ایران رو تحت فشار مورد نظر واشنگتن قرار بدن. به این دلیل که در واقع چینی ها این نگرانی رو دارن در صورتی که این سیاست امریکا جواب بده، این تبدیل به یک رویه خواهد شد که امریکا میتونه هر زمانی که خواست با اعمال فشارش و در واقع سیاست‌های مد نظر خودش رو پیاده کنه که این خیلی مطابق منافع چین هم نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا رو باید بیشتر یک نوع دعوت به تقسیم هزینه بحران ببینیم تا اینکه توافقی بین آمریکا و چین درباره ایران شکل گرفته باشه، هرچند در این حال استمرار این وضعیت برای چین هم هزینه هایی رو داره و قابل انتظار خواهد بود که با توجه به ابزارهایی که پکن میتونه در اختیار داشته باشه تلاش کنه طرف ایرانی رو متقاعد کنه که به سمت یک نوع توافق و باز شدن تنگه هرمز حرکت بکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در پستی در تروث سوشال نوشت: من در تلاش برای وادار کردن ایران به میز مذاکره نیستم، آنطور که ABC فیک نیوز گزارش داده. برام اهمیتی نداره که اونها توافقی رو امضا کنن که برایشون بی‌ارزش هست. موقعیت کنونی ما رو با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و فروپاشی کامل اقتصاد اونها بسیار بیشتر میپسندم. اونها صرفاً در حال طی کردن مسیر اجتناب ناپذیر هستند. مردم ایران چه زمانی قرار هست قیام کرده و بجنگند؟ آقای ترامپ در حالی میگه که موقعیت کنونی آمریکا با فروپاشی حتمی اقتصاد ایران رو به مذاکره ترجیح میده و از مردم ایران میخواد قیام کرده و بجنگند، که پس از بیش از 6 ماه جنگ و چندین دور تحریم و محاصره هیچ نشونه ای از اعتراض سراسری یا فروپاشی نهادهای حاکمیتی در ایران دیده نشده. آیا این فراخوان مکرر به قیام به جای یک انتظار واقع بینانه ابزاری برای توجیه ادامه حملات نظامی و امتناع از مذاکره جدی نیست؟ و اساسا وقتی خود آقای ترامپ میگه به نتیجه مذاکره اهمیتی نمیده، این سخن با ادعای همزمان او مبنی بر اینکه ایران صرفاً در حال طی کردن مسیر اجتناب ناپذیر فروپاشی است همخوانی منطقی داره؟
ببینید، بخشی از حرفای رئیس جمهور آمریکا رو ما باید در چارچوب اظهارات ضد و نقیض او که یک روز از حمله نظامی حرف میزنه، یک روز از تسلیم صحبت میکنه، روز دیگر از تغییر رژیم و روز دیگر از دیپلماسی و مذاکره و توافق با ایران و مقامهای حکومت ایران صحبت میکنه، تحلیل و ارزیابی کنیم. اما اگر بخوایم این اظهاراتش رو شاید بیشتر واکاوی بکنیم، شاید نشان دهنده این باشه که او میخواد به تهران نشون بده که زمان برای ایالات متحده مسئله حادی نیست، در حالی که گفته میشه ایران داره قمار میکنه روی نزدیک بودن انتخابات میان دوره ای آمریکا، و در واقع میخواد این رو نشون بده که واشنگتن احتیاجی به توافق نداره. اما مشکل اینجاست که فرض اصلی این راهبرد، یعنی قریب الوقوع بودن فروپاشی، هنوز در میدان تایید نشده و اتفاقاتی که در طول ماه‌های اخیر شکل گرفته نشون میده که خیلی ما به اون نقطه نزدیک نیستیم. حکومت 6 ماه حدوداً جنگ رو، کشته شدن رهبران ارشدش رو و فشار اقتصادی بسیار سنگین رو تحمل کرده و ساختار اصلی قدرت همچنان داره کار میکنه، ضمن اینکه به صورت تاریخی هم نشانه هایی وجود نداره که در واقع این تئوری رو تقویت کنه که با چنین سیاست ها و راهبرد های یک حکومت، هر چقدر هم دیکتاتور، هر چقدر هم که در داخل با بحران مشروعیت روبرو باشه، به سمت فروپاشی بره. اساسا فروپاشی و تغییر حکومت پیش نیازهای دیگه ای داره که حالا بحث در خصوصش مفصله و اینجا نمیخوام واردش بشم، اما اون پیش نیازها فعلا وجود نداره. ضمن اینکه در واقع دعوت مداوم به قیام از طرف رئیس جمهور آمریکا یک مشکل دیگر رو هم برای سیاست اجبار ایالات متحده ایجاد میکنه. شما زمانی میتونید که در واقع از فشار به امتیازات مد نظر خودتون دست پیدا کنید که طرف مقابل بدونه با چه امتیازی میتونه فشار رو متوقف کنه. اگر مقام های جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که هدف نهایی ایالات متحده تغییر رفتار نیست و به دنبال سقوط حکومته، اون وقت انگیزشون هم برای مصالحه‌ای که در واقع به نظر من هدف اصلی آقای ترامپ هست کمتر خواهد شد، چون ممکنه تصور کنی که هیچ امتیازی امنیت حکومت رو تضمین نمی کنه. در نتیجه من تصور میکنم اینها بیشتر از ذهن آشفته رئیس جمهور آمریکا برمیاد. او میخواد این بحران رو به پایان برسونه، اما طولانی تر شدنش از اون چیزی که از ابتدا تصور میکرد باعث شده او به باور من خسته بشه و این خسته شدن رو در اظهاراتش نشون میده و هر روز از یک در تازه ای وارد میشه، که هرچند تصورش این هست که میخواد شرایط رو به سمت پایان پیش ببره، اما به صورت همزمان اتفاقا شرایط رو پیچیده تر میکنه و مسیر برای رسیدن به یک توافق احتمالی رو هم دشوارتر.
بنا به گزارش الجزیره، رهبران سازمان همکاری شانگهای از جمله شی جین پینگ، ولادیمیر پوتین، نارندرا مودی و شهباز شریف در پایان نشست دو روزه بیشکک بیانیه مشترکی موسوم به بیانیه بیشکک رو امضا کردند که در اون جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تحریم‌های غربی علیه برخی اعضای این سازمان محکوم شده. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه بیشکک جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو محکوم کرده، اما نه چین و نه روسیه، یعنی دو قدرت اصلی این ائتلاف، هیچ اقدام عملی مشخصی برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا یا جبران آسیب اقتصادی وارد شده بر ایران اعلام نکردند. آیا این الگو نشان میده که همبستگی اعلامی سازمان همکاری شانگهای با ایران عمدتا نمادین و برای مصرف دیپلماتیک است، نه یک تعهد راهبردی واقعی؟ و آیا تهران با تکیه بر چنین حمایتی که تاکنون به تغییر واقعی در میدان جنگ یا اقتصاد نینجامیده، در واقع خود را در انزوای عملی نگه نداشته؟
ببینید، در سطح خود سازمان همکاری شانگهای بله، وزن حمایت بیشتر سیاسی و دیپلماتیکه تا نظامی. بیانیه بیشکک هم در واقع حملات به ایران و تحریم‌ها رو محکوم کرد از حقوق هسته ایران و حل دیپلماتیک جنگ حمایت کرد، اما هیچ سازوکار جمعی برای شکستن محاصره، برای دفاع از یکی از اعضای این پیمان یا جبران خسارت اقتصادی در واقع در نظر نگرفته. و این رو هم باید در نظر بگیریم که اساساً پیمان در واقع همکاری شانگهای ناتو نیست اساساً و اعضاش تعهد دفاع متقابلی ندارن. در نتیجه خیلی نمیشه انتظار داشت که شما وارد اقدامات نظامی و امنیتی بشید. با این حال نمیشه هم نتیجه گرفت که حمایت چین و روسیه کاملاً نمایشیه. به هر حال چین از نظر اقتصادی مهمترین شریان خارجی ایران باقی مونده و خریدار بخش اعظم نفت صادراتی ایران هست و همین خریدها هم یکی از دلایل اصلی دشواری آمریکا در اجرای انزوای کامل به شما میره. بازیگر دیگه روسیه هم در سطح نظامی و فنی اونطور که گزارش ها نشون میده کمک های جدی تری داشته. در مطالبی که منتشر شده، ارزیابی هایی که منتشر شده، از این حکایت داره که روسیه در توسعه موشک های کروز مافوق صوت ایران همکاری داشته و در این حال این رو هم باید بیاد داشته باشیم که مسکو و پکن هر دو در شورای امنیت با اعمال فشار بیشتر علیه تهران مخالفت میکنن که اینها همه از نظر سیاسی میتونه برای ایران حائز اهمیت باشه. اما در این حال یک مشکل بزرگتر شاید وجود داشته باشه، اون همین هست که فاصله زیادی بین حمایت از ایران و حاضر بودن برای پرداخت هزینه دفاع از ایران وجود داره. بله، چین حاضر هست نفت رو بخره، ولی حاضر نمیشه برای شکستن محاصره با نیروی دریایی آمریکا روبرو بشه و خیلی چیز عجیبی هم نیست. بله، روسیه به ایران فناوری میده اما وارد جنگ ایران نمیشه و همونطور که اشاره کردم این رفتارها غیر عادی نیست، به این دلیل که منافع چین و روسیه با ایران همپوشانی دارن ولی یکسان نیستن. بنابراین من نمیتونم بگم که ایران در انزوای کامل هست، به این دلیل که چنین تعبیری با واقعیت روابط تهران با پکن و مسکو خیلی جور در نمیاد. اما در این حال جمهوری اسلامی از حمایت سیاسی بسیار بیشتری نسبت به حمایت عملی برخورداره و اگر محاسبش این باشه که پیمان همکاری شانگهای میتونه توازن نظامی یا اقتصادی جنگ رو به نفع ایران برگردونه، شواهد 6 ماه گذشته دست کم چنین چیزی رو تایید نمیکنه.
لایک، شیر، کامنت. اس پی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.